استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در پیوند به تخطی های انتخاباتی به شمول وزرای کابینه دولت بیش از 900 تن را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است و مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده به ترکیه می رود تا خواهان توقف عملیات انقره در شمال سوریه شود. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. در انفجار در لغمان 3 سرباز افغان کشته و 26 تن دیگر به شمول 6 نیروی امنیتی و 20 نفر زخمی شدند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی گفته است هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مخالفت میکنند. قرار است مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا امروز وارد انقره شود. تفصیل خبرها. در انفجار در لغمان 3 سرباز افغان کشته شده و 26 تن دیگر به شمول 6 نیروی امنیتی و 20 نفر زخمی شدند. در این مورد مقامات ولایت لغمان و شفاخانه محلی به خبرنگار رادیو آزادی خبر دادند. به گفته آنها جسد یک تن ملکی به دست آمده و گمان می‌رود که یک ملکی دیگر نیز در بین قربانیان باشد که با این تعداد کشته شده ها 4 نفر می شود. طالبان با پذیرفتن مسئولیت رویداد گفتند که قماندانی امنی ولسوالی علیشنگ را هدف گرفتند. سخنگوی وزارت داخله هم گفته است که این حمله از سوی طالبان انجام شده است. در این مورد در همین برنامه از محل حادثه گزارش مفصل خواهیم داشت. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده گفته مخالف هر گونه مداخله سیاسی و آوردن فشار بر کار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان هستند. آلیس فیلز، سرپرست معاون وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، این موضوع را شام دیروز در توییتر خود نوشته است. او با مقام های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در کابل دیدار کرده و گفته که امریکا از تلاش های مستقلانه این کمیسیون ها برای رهبری روند انتخاباتی قابل اعتبار حمایت می کند. خانم ویلز اظهار می دارد تایید تازه کمیسیون ها در مورد این که تنها آرای بیومتریک شده حساب می شود گام مثبت است. در ادامه آمده است که اصول انتخاباتی نباید در نیمه روند تغییر کند. خانم ویلز همچنین گفته که در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایه گفته که نهادهای حکومت، رهبران و انتخابات باید شفاف و در برابر مردم افغانستان پاسخگو باشند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است نتیجه ابتدایی در 27 میزان اعلان خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قرار است مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز وارد انقره پایتخت ترکیه شود. او از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌خواهد که در شمال سوریه آتش بس کند. قبل از این اردوغان گفته هرگز به برقراری آتش بس در شمال سوریه دستور نمی‌دهد. مایک پومپئو وزیر خارجه و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصد سوید هم پنس را در سفر به ترکیه همراهی می‌کنند. دفتر پنس گفته که او فردا پنجشنبه با اردوغان دیدار میکند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. روسیه گفته نمیگذارد نیروهای سوریه و ترکیه درگیر شوند. الکساندر لاورینوف فرستاده خاص کرملین برای سوریه همچنین گفته که چنین رویارویی اصلا پذیرفتنی نیست. او افزوده که مقامهای سوریه و ترکیه برای جلوگیری از هر نوع تقابل در تماس هستند. عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه امروز وارد هشتمین روز شد. انقره میگوید هدف از این عملیات بیرون راندن نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها است. ترکیه میگوید میخواهد با ایجاد منطقه امن در شمال سوریه تا به 2 میلیون پناهجوی سوریه مستقر در خاک این کشور را در منطقه جابجا کند. به تازگی ایالات متحده از ترکیه خواست که فوراً آتش بس کند. دست کم 190,000 نفر از شمال سوریه گریختند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آستانه تجدیل از 20 سالگی قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه پیشنهاد عفو عمومی را به پارلمان کرد که به تقریباً 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط می گیرد. نظر به پیشنهاد رئیس جمهور رحمان که امروز 16 اکتبر در صفحه اینترنت وی درج شده، بیش از 3,000 متهم از بازداشتگاه ها رها می شوند، 5,000 نفر دیگر که احکام جزایی آنها حبس را در بر نمی گیرد عفو می شوند. نظر به این پیشنهاد، تحقیقات در مورد 2,000 نفر متوقف می شود و مدت حبس تقریباً 20,000 نفر دیگر کوتاه می شود. علاوه بر آن، زنانی که به جرایم وزنین دست زده و بیش از 12 سال در زندان بودند، محبوسین مرد بیش از 70 ساله و تمام اتباع خارجی رها می شوند. و فرانسه و جرمنی امروز 16 اکتبر رهبران فرانسه و جرمنی امروز 16 اکتبر گفتند می‌خواهند با یک موقف مشترک درباره مسائل مختلف از برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گرفته تا بحران سوریه در اجلاس دو روزه شورای اروپا اشتراک کنند. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل ماکرون و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل قرار است امروز در شهر تولوس فرانسه ملاقات کنند که در ملاقات آنها مسائل مختلف اروپا از جمله سیاست خارجی، دفاعی و انرژی مطرح می‌باشد. رئیس نوتین شده کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فون در لاین در اجلاس امروزه با رهبران فرانسه و جرمنی در تولوس همراه می شود. در اجلاس شورای اروپا که روزهای 17 و 18 اکتبر برگزار می شود، سران حکومت 28 عضو اتحادیه اروپا و رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا اشتراک می کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر به شمول وزرای کابینه دولت در پیوند به تخطیهای انتخاباتی و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
شکایات که در اونا باید جریمه میشدن، جریمه شدن. در جایی که انفصال از وظیفه بود، انفصال از وظیفه شدن و کسایی که حتما باید به سرانوالی معرفی میشدن، به سرانوالی معرفی شدن.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در کابل است و صلح و تأمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث و با مقامهای افغان خوانده شده است. در این مورد با یک عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان صحبت کرده ایم.
مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. ما فکر
در مسائل مربوط به منطقه و جهان از سفر امروز مایک پنس، معاون رئیس جمهور امریکا به ترکیه میشنوید. عملیات نظامی ترکیه از هفته پیش بدین سو در شمال سوریه ادامه دارد و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
اگه علی مشکل پیش ما باشه، امی امروز براتون حلش میکنم. بگو مشکل از چی قرار است؟
مشکلی است که قریه ما را کلش معتادا به سرور داشتن. در هر قریه شش هفت جوان ما به پودر معتاد هستن.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم از سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه مرم کری میکنم. اما طوره که پیشتر هم گفتم، کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که بیش از 900 نفر به شمول وزرای کابینه دولت افغانستان در پیوند به تخطیهای انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. زهره بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، امروز در نشست خبری در کابل گفت که بیش از 4500 مورد شکایت در پیوند به روز انتخابات در این کمیسیون به ثبت رسیده. جزئیات بیشتر همکارم امید حکیمی دنبال کرده که همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. از حکیمی صاحب بیشتر میپرسم. حکیمی صاحب به برنامه خوش آمدین. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در نشست امروز خود بیشتر در مورد تخطی های انتخاباتی چی گفت؟
سلام خدمت شما و شنوندای عزیز. امروز مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری در کابل اعلام کردند که آنها در روز انتخابات 4528 شکایت را در پیوند به تخطی‌های انتخاباتی ثبت کردند که از این میان 907 نفر به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند که شامل وزرای کابینه حکومت وحدت ملی می شود و همچنان کارمندان بلند رتبه دولتی و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی و همچنان مردم عام و افراد مربوط به تیم های انتخاباتی که یا برای بررسی بیشتر دوسیه هایشان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است و همچنان 54 نفر دیگر هم جریمه نقد شدند.
حکیمی صاحب، شما گفتین که 907 نفر در پیوند به تخطی های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است توی کمیسیون شکایات انتخاباتی و در این میان وزرای کابینه و کارمندای دولتی هم هستند. آیا نام گرفته شد؟ آیا گفته شد که اشخاص کیا هستند مشخصاً؟
نه متاسفانه، یا گفتم به دلیل حساسیت موضوع و اینکه تا هنوز فیصله نهایی اعلام نشده است یا از لحاظ قانونی حق ندارن که نام افراد را به خاطر موضوع کرامت انسانیشان و بحث حقوقشان نمیتونن نامشان اعلام بکنن، و یا گفتن که در برنامه های بعدیشان و اینکه فیصله شان نهایی شد نام افراد را حتما اعلام خواهد کردن.
و اکیمین صاحب، در آخر از شما میپرسم در مورد محلات که آرایشان نزد کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل خوانده شده، در این مورد هم چیزهایی گفته شد در این کنفرانس خبری، جزئیات شما چیست؟
بله، اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز اعلام کردند که حدود 77 محل را یا باطل اعلام کردند و دلیلش این بوده که قبلا کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بوده که این محلات بسته می باشه، اما پس از دریافتن که محلات باز شده و روند رایگیری ادامه داشته، به همین دلیل هم یا محلات را باطل اعلام کردن آرایشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که گفت کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در نشست خبری 907 نفر یاد کرد که در او وزرای کابینه حکومت افغانستان هم شاملند و آنها در پیوند به تخطی های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان معرفی شدند. در این حال آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در افغانستان است و ای هم گفتگوهای صلح و تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث و با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون انتخابات بوده. در این مورد همکارم نسیم شفق با فوزی کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، صحبت کرده که خانم کوفی گفته امریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات شفاف و عادلانه باشه. بیشتر در این گفتگو با هم میشنویم.
خب در این شکل نیست که افغانستان هنوز هم از مهمترین بخش سیاست خارجی دولت امریکا را تشکیل میده و مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، امریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. من فکر میکنم در بحث کمیسیون‌های انتخاباتی ما شما شاهد بودیم که بارها صحبت در این مورد شده که کمیسیون‌ها باید اطمینان حاصل کنند که شفافیت تضمین میشه و در نتیجه شفافیت یک کاندید به اصطلاح رأیش اعلان میشه.
بله خانم کوفی، تجربه وجود دارد در سال 2014 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بنبست رفت، آقای کری که وزیر خارجه امریکا بود به کابل آمد و یک حکومت وحدت ملی برایند سفر از او بود. حالا مردم به نحو نگرانی داره که حالا هم پروسه انتخابات است و این بار خانم ویلز معاون وزارت خارجه امریکا به کابل سفر کرده، چون این چیز را شما فکر میکنین؟
ما فکر نمیکنم. البته در اون زمان یک ضرورت بود، در سال 2014 افغانستان در لبه بحران قرار داشت و ضرورت بود که تیم‌های انتخاباتی از موقف خود کنار بیاین و یک حکومت ائتلافی به اصطلاح شکل بگیره. من فکر میکنم این بار تمام اقدامات لازم تا حد زیاد گرفته شده و کاندیدا دخیل هستند در پروسه شمارش آرا که اطمینانشان حاصل شود. من فکر نمیکنم که این بار باز امریکایی‌ها یا کس دیگه پادرمیانی برای ساختن حکومت داشته باشند.
سفر خانم ویلز به کابل تا حد رکرب داره با مسائل انتخاباتی، چی فکر میکنین که تاثیرگذاریش بر شفافیت انتخابات خواهد شد؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی یک مکلفیت داره و اون مکلفیت سالیست که پول میپردازن و بیشترین پول هم اتفاقا دولت ایالات متحده آمریکا برای انتخابات پرداخته. اینا باید اطمینان حاصل کنن که نگرانی های کاندیدا شنیده میشن و با اون نگرانی ها جواب معقول و منطقی و مسئولانه توسط کمیسیون های انتخاباتی داده میشن و اون نگرانی ها در روند شمارش آرا در نظر گرفته میشن. فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا شاید علاقه‌مندیشی باشه که کمیسیون های انتخاباتی مسئولانه برخورد کنن، رأی واقعی را نتیجهش بیرون کنن و در نتیجه رأی واقعی هر که برنده باشه باز او یک بحث کاملا متفاوت است.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پیش از اینکه به نشر گزارش های مربوط به افغانستان و جهان ادامه بدیم، چند خبر اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم فرشتن ندا دنبال کرده.
مرکز فرش و قالین افغانستان میگوید صادرات قالین افغانی در مقایسه با سال گذشته 30% کاهش یافته است. عبدالقهار خوشخلق مسئول عمومی این مرکز امروز به رادیو آزادی گفت تولیدات قالین و گلیم بسیار خوب است، اما این محصولات در بیرون از کشور بازار خوبی ندارد. آقای خوشخلق میگوید قالین و گلیم بیشتر در ولایت شمالی جلال آباد و کابل تولید می شود.
تولیدات خب ماهوار از ما همه دونیم هزار سی هزار متر میایه، اما فروشات ما کم است. قدری که تولید داریم و قدر فروشات نیست، فروشات بازار خارجی خیلی کم شده.
وی از حکومت میخواهد تا زمینه های بازاریابی را برای قالین افغانی در داخل و خارج کشور مساعد کند. در این حال وزارت تجارت و صنعت کاهش صادرات قالین را نه تایید و نه هم رد میکند، اما میگوید که این وزارت با راه‌اندازی نمایشگاه ها در بیرون از کشور برای قالین افغانی بازاریابی میکند. مسئولان این وزارت میگویند قالین افغانی از طریق دهلیز هوایی به نام افغانستان و کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا صادر میشود. افغانستان تا آخر ماه میزان سال جاری برای اولین بار 750 تن پیاز به امارات متحده عربی صادر می کند. سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت و صنعت امروز به رادیو آزادی گفت که با توجه به افزایش تولیدات پیاز در کشور، برای اولین بار پیاز از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عربی صادر شده است.
خوشبختانه ما برای اولین بار پیاز از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عرب صادر کردیم که با استقبال گرم روبرو شد و اونا حتی گفتن که در جریان اخری ما نیاز به 750 تن پیاز دارن.
آقای رساب میگوید سومین موتر باربری پیاز که 150 تن از کابل بارگیری شده از طریق بندر عباس ایران به امارات متحده عربی نیز صادر می شود. با گفته آقای رساب پیش از این پیاز افغانستان و پاکستان صادر می شد، اما حالا ارزش پیازی که به امارات متحده می رود چندین برابر است و دهقانان و صادر کنندگان سود بیشتری به دست می آورند. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی و 1000 روپیه هندی 1110 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معاونش مایک پنس و وزیر خارجش مایک پومپیو را به انقره میفرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خواهان آتش بس در سوریه شوند. این در حال است که اردوغان گفته است هرگز دستور آتش بس در سوریه را نخواهد داد. به دنبال یک توافق میان نیروهای رئیس جمهور بشار اسد با ملیشه های به رهبری کردها در مورد مقابله مشترک علیه تهاجم ترکیه، آل کرملین گفته که اجازه مقابله میان نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نخواهد داد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک. زرغونه جان سلام به خودت. اول در مورد سفر هیئت آمریکایی به انقره بگویید.
سلام فرشته جان به شما. چنانچه گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، معاونش، ارشدترین دیپلماتش و مشاور امنیت ملی خود به انقره میفرسته تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال خواهان آتش بس در سوریه شوند که اردوغان گفته هرگز در سوریه آتش بس نمی کنه. مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا یک روز قبل از این گفت که به تاریخ 17 اکتبر با اردوغان دیدار می کنه و تعهد آمریکا را در مورد رسیدن به یک توافق فوری آتش بس با او ارائه می کنه. قرار است پنس در سفرش به انقره مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی ترامپ همراهی کنند. رئیس جمهور اردوغان که دیروز در آذربایجان بود، این ترک باکو در رای انقره به خبرنگارا گفت که امریکا به ما میگه آتش بس کنین، ولی هرگز آتش بس در سوریه نخواد کردیم.
زرغونه جان، از آغاز عملیات تهاجمی ترکیه در شمال سوریه امریکا دیگر چه اقدامات را علیه ترکیه وضع کرده؟
خب همین دیدار هیئت امریکایی از انقره دو روز بعد از او صورت میگیره که رئیس جمهور امریکا تحریمات را بر 3 وزیر کابینه ترکیه به شمول وزیر دفاع اولوس اکار وضع کرده و تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد ترکیه به امریکا را افزایش داد، اقداماتی که دموکرات ها و جمهوری خواها در امریکا وعده تشدیدش در برابر ترکیه دادن. سناتور لنزی گراهام جمهوری خواه گفته که اعضای کنگرس امروز بسته از اقدامات علیه ترکیه را ارائه می کنند. رئیس جمهور امریکا هفته گذشته اعلان خروج نیروها از سرحدات سوریه با ترکیه را کرد و در اعلامیه گفت امریکا در پلان عملیات تهاجمی انقره در سوریه مداخله نخواهد کرد. حدود 1000 نیروی امریکایی در سوریه که در مناطق شمالی مستقر بودند، حال به محلات دیگه ای کشور در محلات دیگه ای کشور مستقر شدند. به دنبال او ملیشه‌های به رهبری کردها در سوریه به توافق با حکومت سوریه علیه قوای ترکی رسیدند، ولی روسیه گفته که اجازه برخورد بین نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نمیده. نماینده خاص کرملین بر سوریه گفته که چنین درگیری بین سوریه و ترکیه کاملا غیر قابل قبول است.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که گفت یک هیئت بلند رتبه امریکایی به انقره سفر می کند تا خواهان برقراری آتش بس میان انقره و نیروهای کرد در شمال سوریه شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشتن ندا مرور کرده که با هم یک جا میشنویم.
روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود تاکید کرده که تقلب کننده ها باید به پنجه قانون سپرده شوند. در سرمقاله آمده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باید بر اساس پالیسی اعتبار دادن به آرای دارای اطلاعات بیومتریک 500,000 رای را به اعتبار شناخته است. روزنامه افزوده است با اینکه مجموع تمام رای دهنده ها در انتخابات ریاست جمهوری به 2.5 میلیون تن میرسد و اگر تصاویر تکراری و نشان انگشت هم از آن حذف شود، ممکن است این ارقام از 2 میلیون کاهش یابد. 8 صبح همچنین افزوده که ارقام نشان می‌دهد که در ولایات تقلب صورت گرفته و باید کمیسیون مستقل انتخابات به این موضوع توجه جدی کند. نویسنده روزنامه تاکید کرده افرادی که در تقلب دخیل هستند باید به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. روزنامه سرخط در سرمقاله خود از گروه طالبان خواسته که فرصت جاری صلح را نباید از دست دهند. روزنامه افزوده است که چند روز پیش رسانه‌های غربی به نقل از برخی منابع گزارش داده بودند که آمریکا در تلاش آغاز دوباره مذاکرات صلح با این گروه است. با باور سرمقاله نویس، سرمنشی ناتو به تازگی گفته است که اگر مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان اثر گرفته شود، این سازمان از آن استقبال میکند. اما به گفته وی از برخورد طالبان چنین معلوم میشود که این گروه به خاطر تامین صلح دائمی در افغانستان متحد نیستند. روزنامه به نقل از یانس استولتنبرگ افزوده است که گروه طالبان باید به خاطر صلح نرمش نشان دهند و به خاطر رسیدن به آن این بار از برخی خواسته ها و شرط های خود بگذرند. به نوشته سرخط آقای سلطنبرگ افزوده است که اگر مذاکرات صلح دوباره با این گروه آغاز شود، لازم است ضمانت‌های قوی از این گروه گرفته شود، زیرا طالبان به جای اینکه دست از خشونت بکشند، آن را بیشتر دامن می‌زنند. و روزنامه دنیا در سرمقاله خود به این موضوع پرداخته که ادامه جنگ در افغانستان سبب حضور گسترده گروه داعش در این کشور می‌شود. روزنامه افزوده است دیدگاه‌ها در مورد گروه داعش در افغانستان این است که این گروه به دلیل اینکه میان مردم جا ندارد، تهدید استراتژی گفتن نمی‌شود. اما به باور سرمقاله نویس این دیدگاه درست نیست، زیرا بالاخره این عقیده وجود دارد که میان مردم برای خود جا پیدا می‌کند. به باور سرمقاله نویس اگر جنگ در افغانستان ادامه یابد، گروه داعش از آن استفاده می‌کند و عقاید خود را به مردم می‌رساند و افغانستان به دست این گروه سقوط می‌کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. ما همچنان برنامه کاروان زهر نشر می شم. اکنون میریم به لغمان، جایی که خبرنگار ما روحلا انوری در یک تماس تلفنی با ما وصل است و از انفجار امروز که در لغمان صورت گرفته جزئیات بیشتر و تازه تر از او میپرسیم. انوری صاحب سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. در انفجار که در لغمان به وقوع پیوسته گفته میشه چندین تن کشته و زخمی شدن، تازه ترین جزئیات که شما دارین از چی قرار است؟
تشکر، زنده باشی. ما چند لحظه پیش همراه سخنگوی والی لغمان گپ زدیم و همچنان همراه رئیس شفخانه لغمان اسدالله دولزه. سخنگوی والی لغمان میگه که در این حادثه 20 تن از اطفالی که وجه در مسجد با درس خواندن مصروف بودن اونا زخمی شدن، 6 پلیس زخمی است و 2 پلیس کشته شده در این حادثه و 2 نفر دیگه ملکیا در این حادثه در این انفجار کشته شده، یعنی 4 کشته و 20 نفر زخمی هستند. و رئیس شفاخانه لغمان دکتر محمد فاروق سحاک میگه که بر اینا 18 نفر زخمی آورده شده که 11 از آنها اطفال هستند و 7 نفر چی هستند؟ کلانه هستند و 2 جسد برشان آورده شده و حالت زخمیان علی خوب است میگه، اکثرشان پانسمان شده، علاج شده و به خانه های خود رفتند.
بسیار زیاد تشکر از شما. روح الله انوری خبرنگار رادیو آزادی را از با خود داشتیم که در مورد انفجار امروز در ولسوالی علیشنگ لغمان جزئیات میداد و مقام ها گفتند که 20 طفل در رویداد زخمی شدند و همچنان 6 پلیس در جمع زخمی ها شاملن و از کشته شدن 4 تن تا کنون گزارش شده که 2 پلیس و 2 فرد ملکی است. جزئیات بیشتر می توانین در وبسایت رادیو آزادی نیز تعقیب کنین.
پیام ها و نظریات شما.
نامبرده از اولسوالی چشتی شریف، ولایت هیرات، محمد شاه. سلام من را به رئیس جمهور ما اشرف غنی دکتر عبدالله برسانید. به هر بندیخانه ترکیه حدودی 200-300 نفر بندی است. طی یک سال، 2 سال، 5 بار، 6 بار. امید است که از اینا یادآوری بکنه، اینا را از زندان آزاد بگردانه. خدا حافظ، خدا حافظ. عتیق الله هستم از ولسوالی آوان، معلم دیاتی در معارف. دیگر تقریبا 7-8 ماه می شود که معلم دیاتی ماش نگرفته از 3 ولسوالی. ولسوالی آوان، کوهستان، زیرکی، از این 3 ولسوالی بدخشان ماش تا به هنوز نگرفتند. سزای ما را به گوش مقامات بالا برسانید. و سلام.
از کابل امرایتون به تماس هستیم. نام ما میباشم ملا صاحب محمد عمر از نورستان، از ولسوالی مندل، از کوی زنبورفشان رایتون به تماس شدیم. مردم کوی زنبورفشان سرک برمانه زو نداریم، باغ نداریم. از توجهتون گفته کنم میخواییم اینمی رو بر ما از طریق وزارت برق، ریاست برق یا شاروالی برای ما یک کمک خواهشمند هستیم، برای ما کمک شد بسیار به مردم به تکلیف از یک مریض تا بردن بالا بردن منطقه شهدا